العلا بك مالي شريد سريدي دمره توي نجا والله والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك سبق دم شهادني خشمي لولاك عنوان العلا فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسأل المولى الجليل
نتعود أمري محمد سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها، صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. سلام به همه شما که مثل دونه های انار ترش یا شیرین سراپا دلید. دونه دونه انار سجده سجده شکر داره، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. اینجا سمت خداست که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و همراه شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. در این روزها صحبت از پیامبر است و درس‌های موندگار اون حضرت. روز عید مبعث رو پشت سر گذاشتیم ولی حال و هوا هنوز حال و هوای مبعثه. فقط یه نکته اول برنامه بگم و اون هم این که دیروز خیلی ها شاد بودن و شادی کردن، ولی بعضیا زرنگ تر بودن، هم شادی کردن هم نشستن یه گوشه فکر کردن و درس های اون معلم بزرگ انسانیت رو مرور کردن، نشستن با خودشون فکر کردن درس های اون معلم بزرگ و نگاری که گرچه به مکتب نرفت و خط ننوشت اما به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بخوام بگم که توی این روزها ما، یعنی من، شما، همه جامعه اسلامی، اصلا همه بشریت بیشتر از همیشه محتاج آموزه های مکتب اسلام هستیم، محتاج مرور کردن درس های پیامبرمون هستیم. این روزها بیاییم درس های اون حضرت رو مرور بکنیم، درس اتحاد رو، درس انسجام رو، درس همبستگی و همدلی رو. حاج آقای نقویان اینجا حضور دارن، انشاءالله با هم به گفتگو خواهیم نشست. آقا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب شریعتی، همه همکاران ارجمندتون و همه بینندگان نازنینتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. برای دوستان فکر میکردم برنده های واقعی اونایی هستن که توی این ایام که ایام شادیه نشستن و درس های حضرت رو مرور کردن، مخصوصا تو ایام مبعث که کلی پیام داره این روز بزرگ برای ما. امروز بیشتر از همیشه محتاج درس های نبی مکرم اسلام هستیم، اینطوره؟
قطعا همینجوره دیگه. به قول حافظ گفت که آن پیک نامبر که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، خوش میکند حکایت عز و وقار دوستی. کسی نامه آورده که دیدید یه گردنی های گاهی درست میکنن با عقیق، میگن این هرزه، یعنی نگهدارنده از همه بلا بلیات. اون نبی نازنین هم از آسمان برای ما به قول حافظ حرز جان آورده که جان ما از خطرات محفوظ بشه. و اگر کسی به این نکته تأملی داشته باشه حتما به یک دستاوردهای خوبی خواهد رسید.
اگرچه عید گذشته ولی بالاخره تو ایام عید هستیم دیگه. عیدی امروز برای ما چی آوردن آقای نقویان؟
خواهش میکنم، همجور که فرمودید منم اجازه میخوام از بینندگان یه کمی ابتدا که در واقع موضوع برنامه همین هست، راجع به همین عید و رسالت پیامبر، مأموریت اصلا برای چی اومده. اون هفته اگه یادتون باشه گفتیم پیامبر مثل خورشید میمونه، مثل آب میمونه
که هیچ چیز جاشو نمیگیره.
خیلی چیزا هست اگه نبود چیز دیگه جاشو پر میکنه، بعضی هم که نباشن که چه بهتر. اما او شخصیتی است و او یک مسئولیت و رسالت و مأموریتی داره که هیچ کسی نمیتونه اون نقش رو بازی کنه. اگر نباشه همچنان به قول سهراب دست ما پی چیزی میگرده. جای داره که اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت، اگه پیامبر نبود چشم و جان ما در پی یک گمشده‌ای بود. من یه خورده فکر کردم دیدم که قرآن یه جایی بلکه چند جا میگه تو بهشت هر چی دلتون بخواد بهتون میدین. لهم ما یشاؤون فیها، هر چی دلتون بخواد. به قول حاتف در اون ترجیبند دومین بندش که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی، اون وسطاش میگه هر چه بینی دلت همان خواهد، هر چه خواهد دلت همان بینی. در حالی که تو دنیا اینجوری نیست، ما خیلی چیزا دلمون میخواد ولی نمیتونیم انجام بدیم. از این که فرمودن تو بهشت هر چی دلتون بخواد، هر کاری دلتون بخواد، هر جای دلتون بخواد، یا مثلا یه آیه داره اکلها دائم، خوردنی های بهش دائمیه، یعنی شما همیشه اشتها داری برای خوردن. اینجا الان یه پرس غذا بیان آدم میخوره، پرس دوم اگر خورد باید بره بیمارستان، اگه پرس سوم خورد تیمارستان، پرس چهارم قبرستان، چون واقعا دیگه نمیشه، کشش نیست. اما اونجا اینجوری نیست، شما همیشه و من از خوردن یه لذتی آدم میبره دیگه، خیلی چیزا دلش میخواد بخوره نمیتونه. از اینکه تو بهش خوردنی ها همیشگی، دیدنی ها همه جاییه و هیچ محدودیتی نیست. البته یه محدودیت هست بعدن عرض میکنم، هیچ محدودیت اینجوری نیست. یه چیزی ما میفهمیم که تو این دنیا که ما محدودی، معلومه تو اینجا ما یه چیزی شبیه بیمارستانیم. یعنی دو گروه محدودن، یکی اونایی که تو زندانن، یکی اونایی که تو بیمارستان. درسته؟
بله.
بیمارستان طرف میگه آقا میگیم غذاشون چطوره، میگه از غذا دیگه نگو، حال ما به هم میخوره. خب اونی که دلت میخواد ما بیاریم، میگه نه نمیذاره آقا دکتر، میگه
برام
خوب نیست، میگه نباید بخوری. من خیلی چیزا، آقا پول داره، آشپزم داره، غذای خوبم براش درست میکنن، ولی قند خون و چربی و کلسترول رو نمیدونم آدرنالینش جوریه که نمیتونه به قول شما یه حبه قند بخوره. و خیلی چیزا، حتی چیزای طبیعی، حالا قند که چیز شیمیایی میگن در حالت طبیعی هم زیاد نخورین، خربوزه نمیتونه بخوره، هلو نمیتونه میل کنه، نمیدونم یه خورشت فسنجون خوب که حاج خانم درست میکنه بنده خدا نمیتونه. چرا؟ چون مریض بیماره. من اینجور فکر کردم آقای شریعتی، ما یه جایی با پدر مادرمون بودیم از اول، بهشت برین که به قول حافظ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، جناب آدم آورد در این دیر خراب آبادم. بعد اونجا یه دستگلی آب دادیم و مریض شدیم، ما رو فرستادن تو این دنیا بیمارستان، گفتن خوب شین دوباره میاریمتون همینجا که با هر کار دلتون بخواد بکنم. سالم شد شما به آقازادتون میگیم پسرم این الان تو مریضی، این شربت رو بخور، این آمپول رو بزن، خوب شده دیگه، هر چی دلت میخواد بخور دیگه، این فرمولشه. ما الان اینجا به هر کی نمیتونیم نگاه کنیم،
این محدودیت ها هست.
من به غیر خانومم نگاه کنم اشکال داره، هم خانومم ناراحت میشه، هم شما ناراحت میشه، میگه آجا چه شده درویش کنم، هر جا نگاه نکن، دلم میخواد نگاه از شما که پنهان نیست، از خدا چه پنهان، خیلی چیزا دلمون
ولی مجاز نیست،
ولی مجاز نیست، برای ما خوب نیست، یعنی فرمولش اینه، برای ما خوب نیست. اگه عاقل باشیم میبینید بچه ها وقتی مریض میشن میرن دکتر به مادر، مامان آمپول نده دکتر، من خوشم نمیاد. اما آدم بزرگ خودش میگه، میگه آقای دکتر اگه آمپول برام خوبه آمپول بدین که زودتر خوبم میکنه. درد داره با آقا میگه باشه من این درد رو تحمل میکنم، این تلخی رو تحمل میکنم چون شیرینی زندگی وابسته به تحمل این تلخیه. اینجا خیلی چیزا دلمون میخواد اما تو محدودیت، به قول حافظ اینجا زندان سکندره، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. اون وقت خدا یه طبیب فرستاده، امیرالمومنین راجع به پیامبر داره طبیبون. برای کی طبیب میفرستم؟ برای مریض دیگه، برای آدم سالم که طبیب نمیخواد، پزشک نمیخواد. حافظ و سعدی و مولوی، یعنی ادبیات ما مشهون از این نگاه طبیبانه دین که دین یک طب، یک بیمارستان برای خوب شدن ما و اولیای خدا اینا طبیبن. منتها فرقشون با طبیبهای مادی اینه که اونا تو مطبشون نشستن،
ما مراجعه میکنیم، اونا میگن،
اونا به ما مراجعه میکنن این وقت و اونا هرچند برای ما خوبه به ما میدن. به قول دوست عزیزمون جناب آقای رنجبر که مثال خوبی میزد، میگفت ضد طبیب میدونی چیه؟ مخالف طبیب
چیه؟
شما میدونی چیه؟
نه شاید آن چیزی که تو ذهنتون باشه. نه
ضد طبیبشون میگفت آشپزه و حرف خوبی هم هست. شما وقتی میرین رستوران اون گارسون منو میذاره جلوی شما، یه منوال میذاره، میگه هرچی شما میخوای من براتون بیارم. هیچ هم نگاه نمیکنه آقا این غذایی که تو خواستی خیلی چربه، شما اگه مرض مثلا چی داری، چربیت بالاست، اینو نباید. میگه نه، میگه هرچی تو دوست داری.
نگاه نمیکنه مشکل چیه.
اما دکتر نمیگه شما چی دلت میخواد، میگه اونی که من میگم باید بخوری. چرا؟ چون اون آشپز میخواد جیب خودشو پر کنه، دکتر میخواد شما رو سالم کنه. ولذا میگه این برات خوب نیست، اون برات خوب هست. نگاه نمیکنه شما خوشت میاد یا نه، میخواد خوشت بیاد، میخواد خوشت نیاد. من دکترم، بهت میگم این شربت تلخو باید بخوری، این آمپول درد آور رو باید تزریق کنی، خدا نکرده اینجا باید این عمل جراحی رو انجام بدی، و چون این خوبت میکنه. و اگر انسان ها عاقل باشن، اینکه قرآن یه جاهایی از دست ما عصبانی میگه عقل ندارین شما ها، بریم پیش عقلا، اینا عقل دارن، اینا اولوالالبابن. میگه بریم پیش عقلا، یعنی عاقل که باشی با پای خودت میری دکتر، میگه آقای دکتر چی برام خوبه؟ نمیگی چی برام خوشه، میگه چی برام خوبه. الان دنیا دنبال اینکه چی خوشه چی ناخوشه، این میگه خوش بگذره بهتون، ولی اسلام میگه نه. و به همین خاطر یک جمله پایانی این بخش عرض بکنم، قرآن خیلی از نکته ها رو میگه، میگه این ذالک خیر لکم، این براتون خوبه، و براتون اون براتون خوب نیست. به خانم میگه این روسری رو سرت کن، ذالک خیر، این برات خوبه. به ما میگه این کارو بکن، برات خوبه. و این دقیقا نگاه طبیبانه است. و اگر ما اینجا خوب شدیم و خیلی اتفاقا میفته که حالا نمیدونم اگر فرصت هست اون اتفاقا رو یه اشاره‌ای بکنم.
حتما انشاءالله تو بخش بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. منتها یه چیزی میخوام بگم، بعضیا هستن حالشون خوش نیست ولی خودشون خبر ندارن.
اصلا
میام پیش دکتر، دکتر میگه این کارا رو میگه، تو چی میگی؟ اصلا نمیفهمم تو چی میگی. این داروها، دارا رو نمیخورن، استفاده نمیکنن، اینا باید چیکار بکنن؟ نقل
بسیار نکته خوبی رو که من میخواستم مقدمه اون بخش دوم عرض بکنم. بیمار عاقل کسی است که طبق دستور پزشک عمل کنه. این دکتر میگه آقا این شربت رو شما روزی سه قاشق مربا خوری بعد از غذا. من حالا سه روز نخورم، بعد سه روز یه ملاقه بخورم، این اثر میذاره به نظر شما؟ اثر منفی میذاره. به ما گفتن آقا تو نماز صبح تو باید اینجوری بخونی. من یه هفته نخونم، بعد میگم انشالله میرم مکه، اونجا غذاشو به جا میارم. خانم های جوان گاهی حجاب و پوشش ما رو میگن انشالله پیر شدیم بعد دو تا چادر سرمون میکنیم، دو تا روسری. اتفاقا قرآن دقیقا برعکس میگه، میگه خانمای مسن و سال خورده اینا اگه آره لیس علیهن جناحن یضعن ثیابهن، روسری هم نداشته، چون هم نگاه میکنه خب بیاد مامان بزرگش میفته، بیاد مثلا پدر بزرگش میفته اینا، یا گاهی هم بیاد چیزا دیگه. اما خانمای جوان نه، اینا باید پوشش داشته باشن. اینا دقیقا الان تو جامعه ما برای بعضیا برعکس، نوه مامان بزرگ ما میاد جلو خیلی سانتیمانتال و خیلی پیشه. اما خود مادر بزرگ من، خدا هم وقت شما رحمت کنه، من گاهی با یکی از مثلا فامیلامو میومدیم دیدم این چادر سرش کرده، یه چشاش هم پیدا نیست، چشمش هم بنده خدا یه خورده سخت میدیدین روزای آخر. گفتم ننه، صداش میکردیم حاجی ننه، حاجی ننه چی تو خودتو اینقدر میپوشینه؟ گفت این نامحرمه ننه. گفتم بابا این پسر خالمه، نوه خودته.
عجب.
مثلا ایشون اینجوری میاد دیگران یه جوری دیگه، این خلاف دستور پزشکه دیگه. پزشک میگه بابا طبق دستور من باید عمل کنی، این دارو رو الان باید بخوری، این دارو رو با این غذا نخوری. یه پرهیزایی میده، گاهی دارو رو هم عمل میکنی میخوریم ولی باز افاقه نمیکنه. میریم دکتر میگه به نظرم پرهیزا رو انجام نده. من نگفتم فلان غذا رو نخور، به قول مولوی نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند، که سخت دست درازن بست پات کنند. نگفتمت که بدان سوی دام در دام است، چو در فتادی در دام کی رهات کنند. هی میگه نگفتمت، تمام غزلش با نگفتمت نگفتمت شروع میشه و چند تا غزل داره با نگفتمت. حالا پیغمبر دکتر میگه نگفتمت تو خربوزه نخور، نگفتمت از حموم میای جلوی کولر نشین، نگفتمت شب تا صبح کولر رو روشن نذار، این که رو کشیدی میره کنار رو اندازت باد میخوری.
ما بگفت این دستور بایدم،
این دستور،
این دستور، نه بیشتر نه کمتر.
خیلی خوب.
من فکر میکنم اگه همه برنامه‌های سمت خدا اختصاص داشته باشه به دین و آموزه‌های دین و درس‌های موندگار پیامبر اعظم، بازم کم گفتیم، بازم کلی حرف نگفته هست. ولی کن حالا اونقدری که مجال هست انشاءالله به این مبحث خواهیم پرداخت. درود خدا بر محمد و خاندان پاکش. همچنان همراه شما هستیم، اینجا سمت خدا هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان همراه شما هستیم، ایام مبارکتون باشه انشاءالله. اینجا سمت خداست. حاجی نقویان به رسم سه شنبه ها مهمان برنامه ما هستن، بیننده گفتگوی من با ایشون خواهید بود. ضمن اینکه این نکته رو یادآوری بکنم، دوستان عزیزمون نظر، انتقاد و پیشنهاد خودشون رو در مورد این برنامه حتما با تلفن های رابطونی شبکه سه سیما درمون بذارن، خوشحال میشیم. یه نکته ای رو من اشاره بکنم به اشاره تو صحبتاتون، شما هم طبیعتا اشاره کردین، اینکه گفتین در اون دنیا هیچ محدودیتی نیست. واقعا هیچ محدودیتی نیست. البته این نکته رو اشاره کردین، گفتین که البته این بماند، حالا یه حرفی احتمالاً روش بوده. بعد
این ظاهر قرآن اینه که شما هر چی دلتون میخواد. من الان از یک کودکی کلاس دوم ابتدایی سوال میکنم عزیزم چی دلت میخواد، او چی میگه؟ میگه یه دوچرخه، یه ماشین کوکی، یه هواپیمای کنترلی، یه نمیدونم شیرنی و شکلات و بله یه خورده خوردنی و یه خورده هم اسباب بازی میگه. اگه بهش بگم که بابا جون درستو خوب بخون، انشالله این کلاس این امسال قبول شدی، معدل 20 شد، یه دختر خوب برات میگیرم. این میگه که والا بابا دختر بر خودت بگیر، برای من همون قول دادی دو چرخه دنده‌ای بگیری بگیر. یعنی اون سقف آمالش و تفکراتش خیلی پایینه.
اون
میگه من محدود نیستم، میگه هر چی دلم میخواد برام بابام میگیره. اما چی دلت میخواد محدوده. چرا؟ چون تفکرت محدوده، اون چشم اندازت محدود. شما الان یه گدای سر خیابون میگه آقا شما چی دلت میخواد، میگه یه 10,000 تومان به من بدین، من دیگه هیچ. اما هیچ وقت او آرزو میکنه ای کاش من یه نسخه خطی دیوان حافظ قرن نهم رو میداشتم. اصلا فکرش به اینجا قد نمیده. اما شما برید به مرحوم که در یزد یک کتابخانه بزرگی دایر کرده بودن، اون شخصیت بزرگ، یا مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که در کنار خیابون دست فروشی کتاب میفروخت، نگاه کرد کتاب شناس بود، این نسخه منحصر به فرد شاید تو دنیا دیگه این نسخه نباشه. گفت چقدر؟ گفت مثلا 1,000 تومان 100 تومن، حالا اون روز هرچی دید پول نداره، گفت من عبام 100 تومن میارزه، این عبا رو میدم به شما، این کتاب رو من بدین و خودتون چون باش، عبای من فدای یک مطلب علمی. او سطح فکرش، حافظ میگه تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. سایه جای دیگه هم میگه سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. همشهری شیرین سخنش سعدی هم داره که برادرانه بیا تا که قسمتی کنیم رفیقا، جهان و هرچه در آن است از تو یار از من، اینجوری تقسیم میکنیم. خب اگه کسی به اینجا هم فکرش رسید که بعضی میگن آقا این قرآن شما نعوذ بالله بچه بازی، همش از خوردنی ها و پوشیدنی ها و عیش و نوش ها و عیاشی ها گفته، حوری میدیم، قوری میدیم، پفک میدیم، اشراجی، اینا چیه؟ اینا خدا ما رو. بابا تو همه قرآن رو نخوندی، چون تو فکرت همین قدر به تو گفته، ولی بیا بالاتر، خبرهای دیگه هم هست. و رضوان من الله اکبر، اینم ندیدی؟ یه لبخند رضایتمندانه یار که بر لبش بشینه از همه اون حور و قصور بالاتره، اینم داره. اینه که اگر انسان خواست اونجا که بهش گفتن هیچ محدودیتی نیست، واقعا هیچ محدودیتی، باید یکی از فلسفه های بعثت همینه آقای جناب نجم الدین عزیز، که پیغمبر آمده سقف خواسته های ما رو ببره بالا، یه چیزایی نشون اون بده که عشق یعنی یک هوس اما بزرگ، اصلا یه هوس بزرگ بیاره تو سر ما که بگه نه اینا عطای حقیر است و چیو چیو. و اگر این بخش رو هم بگیریم، و دیروز یک برنامه بود خدمت دوستان شبکه یک، اونجا این رو عرض کردم، دلم میخواد امروز هم خدمت بینندگان نازنین برنامه سمت خدا عرض بکنم. یه حدیث پیامبر فرمود خیلی قشنگه، خیلی زیباست، واقعا جا داره من الان یه شماره حساب اعلام بکنم که هر کی میخواد این حدیث رو بشنوه اول یه مبلغی به این حساب واریز کنه که ما بدیم به فقرا و مستمندان.
اینقدر
این حدیث ارزشمنده. تو بعضی کلاس‌های مثلا NLP و اینا که میرن، میدونید پولیه، طرف مجانی حق نداره، موبایل هم خاموش کسی حق نداره کلاس رو ضبط کنه، چون کلاس خیلی بالاست. حالا ما اینجا دیگه آتیش زدیم به مالمون هم که مجانی، ولی حالا اگه بعدن کسی وضعش خوب بود، چون الان کلی از خانواده‌های فقرا و مستمندان به ما مراجعه میکنن که برای 100 هزار تومان 200 هزار تومان. دیروز یه خانمی زنگ زد، زندگی مستمندانه‌ای دارن، یه دخترشون هم تصادف کرده، پول جراحی این دخترم ندارن، آدم دلش میسوزه. بعد میبینه یه عده چه بریز به پاشایی دارن. چه
یکی از درسای پیامبرم همین بود،
همینه
که هوای همو داشته باشه.
حالا یه روزی قطعا مفصل به اون بحث خواهیم پرداخت، تا به تعبیر بنده دینداری ما مثل این وسائل باید استاندارد باشه جناب آقای شریعت.
اصلا مخواستم به همین نکته اشاره بکنم، منتها دلم میخوام حدیث بشنوم. بله،
حدیث اینه که پیامبر میفرمود ما روزگاری بود که همه سقف نگاه ما تا گردن شتر میرفت بالا، کنا مرتن رعات الابل، ما شتر چرون بودیم، شتربان بودیم، شتردار بودیم، نگاه ما پایین که میمهد معذرت میخوام به پهن و پشکل شتر بود، بالا هم که میرفت خیلی میرفت میافتاد به گردن و کله شتر. اما امروز سرنا فسرنا اليوم رعات الشمس والقمر، حالا نگاه ما رفته به خورشید و ماه، یعنی خیلی این آموزه ها سر ما رو برده بالا، و توقع ما و درخواست های ما و حوس ما خیلی بلند شد،
چشمانداز
ما خیلی، ما الان ظهر که میشه به آسمان نگاه می‌کنیم، خورشید اومده وسط آسمان، بریم با یار نازنین گفتگویی بکنیم، اول عید ماه رمضان میشه همه رو پشتمونا دارن دنبال ماه میکردن، اول عید فطر میشه همه دنبال یک آقای اومده رو پشتمون من نگاه میکرد، خانومش گفت دنبال چی میگردی؟ گفت میبینم ماه رو میبینم، اینجوری میکرد، خانومش گفت ماه که روبروت ایستاده. و خلاصه به قول مولوی گفت که کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ماه. و اگر واقعا این دین هیچ حرفی برای گفتن نداشته جز همین یک حدیث که ما چی بودیم چی شدیم، کجا بودیم و کجا رفتیم، و این دین سر انسان رو به آسمان میبره. البته آدمایی هستن که همه لذتشون زمینه، به قول شاعره معاصر ما که گفت که هرگز از زمین جدا نبودم، با ستاره آشنا نبودم، خب اونم یه قفسی است برای آدمهای کوچولو، یه پرنده که تو قفس به دنیا میاد، تو قفس هم بزرگ میشه، تو قفس هم میمیره، این خیال میکنه همه دنیا همین قفس، فوقش همین اتاقی که قفسش تو اونجا آویزونه، نمیدونه تو دنیا چه خبرها هست، چه جنگلها، چه نهرها، چه دریاها هست. پیامبر آمده تا اون پنجره رو جلوی چشم ما باز کنه. و سهراب جایی داره که من وضو از تپش پنجره ها میگیرم، میگه من وقتی دارم وضو میگیرم یه صدایی میاد، یه لرزش، یه پنجره جلوی من باز میشه که میرم به یه جایی که وقت سنگ از پشت نمازم پیداست. وقتی نماز میخونم آدم ها رو دیدین وقتی میبرن تو سیتی اسکن وجودشون مثل بلور میشه، هر چیز خلاف باشه از اون پشت پیداست. میگه من وقتی که با منبع نور، چون نماز با منبع نور ارتباط داره، یه نوری میزنه من وجودم میشه بلور. اگه یه تکه سنگ پشت سر من باشه تو اونو میتونی ببینی، منتها به شرطی که آدم بتونست در نماز چنین حالی پیدا کنه که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد،
حالتی رفت محراب به فریاد آمد. ما که هر چقدر صحبت کنیم سیر نمیشیم و جایی نه رو از فرمی شد شما، ولی که این نکته میخوام بگم، حالا دین ما سرشار از این پندها و اندرزها و آموزه هاست، میخوام بگم ما باید احکام رو، ارزش ها رو، تعالیم اسلام رو جدا جدا و پراکنده پراکنده بررسی نکنیم. اینا مثل یک ماشین میمونه، اگه اینا در کنار هم منسجم داشته باشیم اون وقته که همه چیزمون درست میشه. حالا شاید خیلی از دوستانمون، حالا خیلی کنار بعضیاشون، شاید این سوال رو مطرح بکنن، حالا قبل از اینکه بریم یک میان برنامه ببینیم، بعدم نمیاد این سوال از آجان نقویان بپرسم. بعضی شاید بگن که حالا شما میگید اسلام سرشار از آموزه‌های متعالی است، اسلام اومده که ما رو رشد بده، ما متعالی بشیم، چه میدونم به یک جاهایی برسیم. چرا با وجود این همه غنای فرهنگی که در اسلام وجود داره و در دین مبینمون، چرا امروز گهگاهی دچار یه سری آشفتگی ها هستیم، دچار یه سری بدبختی ها هستیم، دچار یه سری گرفتاری ها هستیم؟ مگه نمیگیم اسلام نسخه رشد و شفاست؟ و چرا امروز مریضیم؟ بعضیام
سوال خوبیه، جواب خوبی هم داره آقای شریعتی، و اون این که امروز با همه پیشرفت‌های طب و بهداشت بیماری‌های عجیب و غریب اومده سراغ آدم. من امروز صبح اخبار گوش می‌کردم که فقط در یک کشور انگلستان، هر کی صبح اخبار رادیو رو گوش کرده تایید می‌کنه که 55,000 نفر آدم مبتلای به آنفولانزای خوکی هستن. انگلیسی که
زیاد شده.
چقدر این انگلیسی که حالا خیلی پوز می‌دن اینجا کشور بهداشت، اینجا چنینه چنانه. 55,000 تو فقط 55,000 نفر فقط توی کشور، اونایی که تازه آمارشون رو گرفتن. آیا بهداشت الان افت کرده نسبت به 100 سال پیش، 200 سال پیش؟ قطعاً پیشرفت و قطعاً دستاوردهای طب و بهداشت عمومی همه جای عالم گرفته. داستان ما داستان اون کسی است که رفت مغازه سلمونی سرش رو اصلاح کنه. آقای آرایشگر بهش گفت آقا جون ببین، صحبت شد تو همین فاصله، که آدم میره دیگه خیاطی بقالی صحبتی هم میشه. یه عزیز سوپری هست محل ما، میگه همیشه حاج آقا تلویزیون میری به مردم بگو انشالله پول دوا دکتر نه، انشالله پول بقال بدین. همش میگه به مردم بگو انشالله پول بقال بدین، پول دوا دکتر نه.
بله دیگه خوبه دیگه،
بله دیگه بقال همه چاق و چلتون بکنه دوا دکتر. بله. برای مریضی. حالا من عرض میکنم که ما وقتی که تو این دنیایی که این همه بهداشت روش کرده، این همه جلو رفته، میبینیم بیماری ها بیشتر شده. بیماری ها کم، تازه بیماری های عجیب و غریب، نمیدونم ایدز و هپاتیت بی و آنفولانزای
کلی میگرن واکسنش رو پیدا کنم،
واکسنش هم پیدا کنم چی و چی. این اون آرایشگره به این آقا گفت، صحبت شد، گفت آقا ببین من خدا رو قبول ندارم، بی خودم خودتو خسته نکن. گفت چطور شما خدا رو قبول نداری؟ گفت اگه خدایی هست، اگه این خدایی که شما میگی مهربونم هست، از مادر از پدر، کافی از مغازه من بری بیرون. این همه بچه یتیم، این همه زن بیوه، این همه آدم فقیر و بدبخت، این همه آدم مریض و ناتوان، ما اگه پدر مادر اینا بودیم دلمون میومد یه روز بچه‌مون اینجوری نگه داریم؟ چرا خدا کاری نمیکنه؟ این آقای مشتری چیزی نگفت، سرش اصلاح شد و پولش رو داد رفت، دو دقیقه دیگه برگشت. گو آقای سلمونی، آقای آرایشگر، گو بله. گو به نظر من اصلا تو این شهر هیچ آرایشگری وجود نداره. گو آقا مثل این که مخه تاب برداشته، هوای گرما اثرش رو گذاشته، مرد حسابی من تازه تو رو اصلاح کردم. گو نه اخی آقا بی خود حرف نزن، هیچ آرایشگری تو این شهر وجود نداره. اگه وجود داره اونور خیابون اون آقا رو ببین. سرش رو برد بیرون. گو کدوم؟ گو اونا. گو که چی؟ گو اون چرا اینقدر پژمرده است، اینقدر ژولیده پولیده، موها از سیبیل و بناگوش در رفته، این چرا آرایش شده و اصلاح شده نی؟ گو عزیز من، گفتم مثل که گرما اثر گذاشته رو جناب علی، این آقا باید به ما مراجعه کنه، ما اصلاحش کنیم،
خودش بیاد.
گفت آقا خدا هست، ما باید به دستورات او مراجعه کنیم، مشکلات برطرف بشه. تا مراجعه نکنیم همین بهداشت امروز همه جای من باید به دستورات اون طبیب، اون تکنسین و کارشناس بهداشت مراجعه بکنم. وقتی مراجعه نمیم، هر کار دلم خواست میکنم، هر ارتباطی، هر غذایی، هر نوع نمیدونم رابطهی، هر نوع حتی فکر و خیالی، اینا میگن فکر مثبت، فکر ما که روانشناس ها میگن مولوی جایی داره، آدمی فربه شود. بله اینا مثل اون دفعه که یه بیت از یاد ما رفت، که البته یاد داشت کردیم که امروز اگه بخونیم حالا شما یه مطلبی رو بفرمایید.
باشه، نه اصلا یه وقتی بگیریم از بله وقتی بگیم از دوستانمون در اتاق فرمان تاجوی گلوی هم تازه بکنن و عرض کنم به حضورتون که من خیلی دلم میخواد این اتفاق بیفته که بینندگان خوبمون اونایی که مثل هر روز سمت خدا رو همراهی میکنن حتما تماس بگیرن با تلفن‌هایی که دوستان خوبمون زیرنویس میکنن. دلم میخواد صدای شما رو بشنویم. اگر احیانا نکاتی به ذهنتون میرسه و در مورد برنامه دلتون میخواد بگید، دلتون میخواد چیزایی بشنوید تو برنامه که تا به حال گفته نشده، حتما این رو مطرح بکنید. انشالله به دستتون میاد.
سلام به یاد من آمد. اگر
بله خیلی خوب. ما به شما رو هم میشنویم. بله فقط دوستان حتما تماس بگیرن، منتظرشون هستیم. بفرمایید.
خوبی برنامه زنده هم همینه که خلاصه هیجانش هم خوبه. دوستان بعضیا خیال میکنن برنامه زنده میزنن، این واقعا زنده نماییه. برنامه زنده نیست.
زنده زنده.
بله این زنده زنده است و امیدواریم ما اندازه این برنامه زنده باشیم. مولوی میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. میگه اگه یه خیال خوشگلی به ذهنت اومد چاق و چلت میکنه، اما بعضی ها خیالای بدبد به سرشون میزنه. تمام جنایت هایی که روز بشر انجام میده شب خیالش و فکر و طرح و نقشش به کلش افتاده، و از اون ور هر کی روز یه کار خوب میکنه شب نشسته فکر کرد من فردا چی کار کنم، یه کسی رو از خودم شاد کنم، یه دلی رو به دست بیارم، یه گرهی رو باز کنم، یه سنگی رو از سر راه مردم بردارم. اون قبلا فکرش رو کرده و خدا هم میفرماید که ما خدا شما رو حساب میکشه از افکاری که به ذهنتون میرسه. یحاسبکم ان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم به الله. چون از این فکره که یه عمل زاییده میشه و تراوش پیدا میکنه. امیدوارم که ما این افکار مثبت انرژی مثبتی که امروز روانشناسی امروز هم بهش رسیده که در دین ما 1400 سال پیش سابقه داره، بتونیم واقعا به این سمت بریم و مثل یک بیماری که بعد خوب میشه و یک امیدی داره که من انشالله خوب میشم وقتی اومدم بیرون دیگه همه کار میتونم بکنم، بتونیم وقتی که از بیمارستان این عالم مرخص میشیم، آقای پزشک نامه ترخیص ما رو میگه آقا شما دیگه خوب شدی، یه ایام نقاهت کوچولوی داریم تو برزخ، بعد دیگه بعد اونجا هر چی دلمون میخواد هر چه خواهد دلت همان بین
همان. خیلی ممنون، متشکرم. حتما شما هم استفاده کردید. میگن در ایام زندگیتون یه وقتایی نسیم‌های رحمتی میوزه، درهای باز میشه. ماه رجب، ماه شعبان و انشاءالله ماه رمضان یکی از اون ایام خوش به حال همه اونهایی که خودشون رو در معرض این نسیم‌های رحمت قرار میدن. همچنان همراه شما هستیم از شبکه سرسی ما با برنامه سمت خدا. خیلی ممنون، متشکر از اینکه شبکه سه سیما و برنامه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید. ما هفته قبل با آقای نقویان قراری گذاشتیم و اون هم اینکه بپردازیم به سیره نبوی. منتها مبعث بهانه‌ای شد تا حرف‌های شنیدنی رو از زبان حاج آقا بشنویم و قطعاً مورد استفاده شما دوستان هم قرار گرفت. حاج آقا بریم تو این دقایق پایانی برنامه به سیره نبوی بپردازیم. هفته قبل به بهداشت فردی ظاهرا شما اشاره کردید، الان هم همین مبحث رو ادامه میدیم؟
میخوایم چند جمله همون رو ادامه بدیم. اگر یاد بینندگان عزیز باشه ما اون هفته راجبه مسواک صحبت کردیم و بوی خوش دهان که حدیثی من خوندم، چند تا حدیث خوندم، یکیش این بود که خوشبوترین دهان محبوبترین دهان پیش خدا. و کسانی که برای هممون پیش اومده گاهی یک کسی با ما حرف میزنه بوی نامطبوع دهانش آدم رو واقعا آزار میده، و حدیثی من دیدم که پیامبر فرمود خدا به اندازه که از این آدم بدش میاد از کمتر کسی بده که همنشین او از بوی نامطبوع او آزار ببینه. اصلا من به بعضی توجه ندارم، میگم آقا ما نمیدونیم. آقا من همچنان که پولدارا چیکار میکنن، هر از چند اینا خودشون چکاپ میکنن دیگه، تو آقا خودتو یه چکاپ بکن. نمیخواد بری دکتر، پیش همسرت، پیش پدرت، برادرت، ما با یه ده نزدیکیم دیگه، بهشون بگو آقا دهان من که نامطبوع نیست. ما هیچ وقت نشد تا یکی به از من سوال کنه که آقا من با شما صحبت میکنم بوی نامطبوعی که نمیده دهان من، بگم آقا گفتی خدا پدرت بیامرزه، آقا اصلا فاصله بگیر.
بله همینطوره.
هیچ کس نمیاد خودشو، اگه منم ما هم خجالت میکشیم بگیم آقا والله من
شرمنده، فرهنگ بشه کلا تو همه.
بله. و طرف هم بگه آقا ببخشید شما مسکه مسواک مصرف کنه خوبه، همسر به همسر بگه، و بعدم خودمون تو این فکر باشیم. ببینید آقای شهتی، ما اصلا گاهی توی فکرها نیستیم،
فضامون فرق،
فضامون ما فقط بریم پول قرض کنیم خیلی خوبه، هر کی وام اعلام کنه میریم اونجا صف میکشیم. مولوی میگه بابا با یه جبر چش قرض کن، دل و چشم وام مستان ز کسی اگر نداری، بریم یه خوبی وام بگیریم، بریم خوش اخلاقی وام بگیریم، بریم عطر وام بگیریم. حالا پیامبر ببینید اون هفته ما راجع به مسواک صحبت کردیم یه تیکیشو، امروزم یه چند تا نکته دیگه. پافشاری های شگفتنگیزی برای پاکیزگی بدن میکرد و میفرمود کسی که آفریدگار و روز رستاخیز را باور دارد نباید زدودن موهای زائد بدن را بیش از 40 روز رها کند. اگر پولی در اختیار ندارد قرض کند و زدودن مو را به تأخیر نیفکند. قرض کند. همباره سرش را با صدر میشست. زمانی که میخواست به دستشویی برود سرش را میپوشاند. الان اطباء میگن اون میکروب هایی که تو اون مکان هست برای ریزش موی سر مؤثره و کسی میخواد ریزش نداشته باشه، یکی از جاها اونجاست. آب جوشان میفرمود آب جوشانده برای همه چیز سودمند است و هیچ ضرری ندارد. امروز همه میگن آب جوشانده بخورید، این تو سیره پیامبر هست. میفرمود در تابش مستقیم نور خورشید زیاد قرار نگیرید، 4 ضرر دارد. خیلی جالبه. از این که افراد برای مدت طولانی در معرض تابش پرتوهای آفتاب قرار گیرند جلوگیری میکرد. میفرمود آفتاب 4 ویژگی منفی غیر از ویژگی های مثبت دارد. 1. رنگ ها را دگرگون میکند.
بعضی الان میره اصلا برونزه بشن دیگه، اصلا رنگشون عوض شه.
آره نه آخه زیاد اونا جایی هستن که آفتاب ندارن زیاد، علاوه بر چیزای خوبی که آفتاب داره ضررهاش ایناست که اونایی که تو مناطقی مثل کشور ما که آفتاب زیاده زیاد تو معرض قرار نگیرن. بوی خوش را تبدیل به بوی بد، یعنی تا این حد پیامبر چون منطقه عربستان هم آفتاب زیاد بله. بود پارچه ها را میفرساید، بیماری می آورد. و خیلی جالبه که میفرمود از لب ترک خورده کوزه آب ننوشید که جایگاه جمع شدن میکروب. حالا اون روز میگفت شیطان، حالا امروز همون شیطان هم این میکروب هاییست. دیدین گاهی یه لیوانی ترک خورده، یه نلبگی طرف همچنان خانواده اینو نگه میداره، خیال میکنه مثلا داره قناعت میکنه یا مثلا نمیدونم چی. چون نان و گوشت میخورد دستانش را بسیار خوب میشست. حالا روزی که صابون، الان هنوز من دل سراغ دارم غذای چرب و چلیک میخورن دستشون خوب نمیشورن. این ببینید میفرمود آفریدگار از کسی که همنشینش بینی خود را از بوی بد او میگیرد نفرت دارد.
الله.
من گاهی تو ایام های ویژه مثل محرم، مثل ماه صفر که مردم یه تمایلی دارن برای حضور در مراکز مذهبی، عزاداری ها، سینه زنی ها فراوان دارن که فصل گرما طرف فردا میاد پیراهنش بوی نامطبوع میده، اون رشحات عرق هنوز کاملا دیده میشه. آقا شما نباید بیایید با این وضع تو خیمه امام حسین. امام حسین از تو خوشش نمیاد. امام حسینی که شب عاشورا جناب شریعتی به یارانش فرمود برید آب بیارید، غسل کنیم، تمیز بشیم و با غسل و با بدنی تمیز به ملاقات خدا بریم. نه فردا میخوایم شهید بشیم، حالا ما که در راه خدا داریم شهید میشیم، حالا بدنمون هم می‌خورده بوی نامطبوع بده. تا این حد نظافت در اسلام. آبی که جیره بندیه فرمود یه خورده آب بیارید برای خوردن بچه‌ها، یه مقدارم بیشتر بیارید چون اونجا آب با اون هوای گرمم زیاد نمیشد، بعد آب رو تازه تازه می‌آوردن که نظافت کنیم، غسل کنیم که خدا انسان‌های نظیف رو دوست داره.
خوش به حالمون که یک چنین پیامبری داریم، پیامبری پاکیزه، طیب، طاهر. تا نگاه میکنی وقت رفتن است، شما باید خداحافظی بکنیم. دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
امیدوارم خداوند دو تا توفیق به ما عنایت کنه. توفیق اول که بشناسیم مقام این نازنینان رو و این انسانهای بزرگ رو، و توفیق دوم که بتونیم به آنچه که اونها فرمودن به درستی عمل کنیم.
بسیار متشکرم. خیلی خوب، سمت خدای امروز هم با احترام تقدیم حضورتون شد ولی تموم شد. انشاءالله تو برنامه‌های آینده هم در هفته‌های آینده از محضر حاجای نقویان استفاده بکنیم. فردا انشاءالله که چهارشنبه هست حاجای پناهیان مهمان برنامه سمت خدا هستن، انشاءالله از فرمایشات ایشون رو هم استفاده بکنیم. خوش به حال آدم‌هایی که رو به رشدن، رو به تعالی‌اند. خوش به حال اونهایی که در خسران نیستند. کیا در خسران نیستند؟ اونایی که اهل ایمانن، اونایی که اهل عمل صالحند. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تا سلامی دوباره.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جان نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شود. الهی می شود. ایمان می شود و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و برهم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و برهم صبوریم. خواستی کردم بر زمان انسانیتم میدانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش. خداوند نزدیک تر از